بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله پنجم، لو وکله غیره فی بیع او هبت او اجارت. اگر شخصی سفیه را وکیل بکنه در بیع یا در هبه یا اجاره، وکیلش کنه که یه معامله را انجام بدهد، مثلا جاز، این وکالت صحیحه و بیع و هبه‌ای هم که او انجام میده صحیح. ولو کان وکیلا فی اصل المعاملت لا مجرد اجراء صیغت. ولو کان یعنی و اگرچه، حتی اگر که، حتی اگر که اون وکیل وکیل در اصل معامله باشد، نه وکیل در اجرای صیغه. این عبارت کتاب عبارت سلیسی نیست. این بلوکانه رو بهش میگن که لوی وصلیه. لوی وصلی هم اینجا جاش نیست. باید مثلا عبارت، مثلا با یه عبارت اینطوری باشه دا. لو وکله غیره فی بیع او هبت او اجارت، مثلا جازه حتی، حتی ولوکانه، مثلا اگه یه کلمه حتی باشه عبارت درست میشه. خلاص عبارت سلیس نیست، اشکال عبارتی داره، ولی حالا اشکال عبارتش مهمی. همین اینجور چیزاست که عرب و این کتاب را اصلا حالشون نمیشه، علتش همینه. اینا اشکال صرف و نحوی نداره، ولی عبارت اصلا غلطه. به هر حال، حالا مقصود اینه، مقصود اینه که اگر کسی سفیه را وکیل بکند، یه مرتبه وکیل در مجرد اجرای صیغه است، یه مرتبه وکیل در اصل معامله، و در هر دو صورت هم وکالت صحیحه و هم اون معامله صحیحه. این فرمایش امام خمینی. دلیل این مسئله اینه که اولا وکالت بر سه قسمه، نه دو قسم که توی این عبارت اومده. یه مرتبه کسی وکیل است فقط در مجرد اجرای صیغه، مثلا یه طلبه که وکیل میشه برای عروس و داماد که یه عقدی رو بخونه، این فقط وکیل در اجرای صیغه است. اگر فرضاً این که حالا میخواد این عقد را بخونه، این سفیه باشه، طور نیست. یعنی به یک سفیه بگویند که این عقد ازدواج بین این عروس و داماد رو بخون. دلیلش هم که روشنه، دلیلش اینه که اینکه تصرف مالی نیست. تصرف مالی باشد هم خود وکیل تصرف مالی نکرده، اون عروس و دامادن که توافق کردند و تصرف مالی کردند. اینو واقعش من تو ذهنم یه چیزی هست، حالا یه روز دو روز دیگم این بحث سفیه ادامه داره، اینم بخونیم، شاید آخر بار یه چیزی بگم، ولی فعلا هیچی تا حالا نگفتم. علتشم اینه که این آقایون میگن که اجماع داریم بر این که سفیه مهجوره، آیات قرآن و روایاتم دلالت میکنه. آیه قرآن همون آیه شریفه بلا تؤتوا السفها اموالکم، روایات هم خب شبیه این. ولی من یه چیز دیگه تو ذهنم، حالا یه دو روز بگذر شاید بگم شایدم الان نگم، حالا فعلا حال رو همین فرض که سفیه مهجور هست رو این فرض حالا داریم حرف میزنیم. پس اول این شد که کسی که وکیل، مثل وکیل در باب نکاح ها، که این وکیل تو مال خودش که هیچ تصرفی نمیکنه، فقط میخواد یه صیغه بخونه، اینجور وکالت صحیحه، صیغه‌ای هم که میخونه صحیحه. دلیلش هم خیلی واضحه، دلیلش اینه که سفیه لفظش سلب شده نیست، یعنی شارع نمیگه این حرف زدن این کل عدمه، اینه که نگفته. مثل اینکه اگر یه پسر بچه یه 10-12 ساله رو بگن که عقد نکاح این دو نفر رو بخون و اونم بخونه، این صحیحه دیگه، چون الان بچه 12 ساله مسلوب العباره نیست، یعنی الفاظش کل عدم که نیست، الفاظش معتبره. بچه 10-12 ساله نمیتونه تو مالش تصرف کنه، ولی حرف زدنش که درسته. بله اگر به یه بچه 4-5 ساله بگن عقد این دو نفر رو بخون، اون باطله، علتشم روشنه دید، چون حرف زدنش کل عدمه. مثل این که یه آدمی سهون یا یه آدمی در حال خواب عقد دو نفر رو بخونه، مثلا مسلوب العباره است. این صورت اول. پس صورت اول این شد که کسی وکیل باشد فقط در اجرای صیغه، یعنی همین یه عقد رو خونده، مثل این که به یه سفیه میگن این قرارداد رو بر ما بنویس، بعد خود ما امضا میکنیم، اون سفیه هم بنویسه، این که اشکال نداره. صورت دوم اینه که چرا قصد انشاء که لازمه، ولی خب چرا نمیتونه؟ سفیه رو گفتیم دیگه، گفتیم سفیه خله اما دیوانه که نیست. خله یعنی مثلا کلا میره سرش، ولی قصد انشاء داره واقعا. مثلا قدیم من یادم مثلا بعضی ها میگفتن که قصد انشاء رو تا آدم مثلا متبل و نخونه اصلا معنی انشاء و قصد انشاء رو نمیفهمه. نه اینجوری نیست، تمام مردم قصد انشاء رو دارند، اینا هم که معمولا متول نخوندند. قصد انشاء همی که یعنی واقعا معتقده که میگه این کتاب رو میخوام بدم به ایشون پولشو بگیرم، یعنی همین قصد انشاء دیگه. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر کسی وکیل باشه در اصل معامله، وکیل در اصل معامله، مثلا فرض کنید به یک کسی میگویند که این فرش رو برای ما بفروش به 1,000,000 تومان، دیگه این باید خودش بگرده مشتری رو پیدا کنه، بعدم اون چکوتشون زدن و این چیزام با خود اوست، ولی فقط اینو برش مشخص کردن که این فرش نه چیز دیگر، قیمتش هم حدودا 1,000,000 تومان بفروش. این وکیل در صیغه نیست، این با یه مثلا خودش بره مشتری رو پیدا کنه، شاید هم حالا یکم گرونتر فروخ یا یکم ارزانتر. اینو بهش میگوین که وکیل در اصل معامله، نه وکیل فقط در صیغه خوندن. اینجا هم باز اگر سفیه بود هم وکالتش درسته هم اصل معامله صحیحه. اینم باز علتش اینه که وکالت صحیحه، چون خود وکالت که تصرف مالی نیست، وکالت تصرف مالی نیست، پس وکالتش صحیحه. معامله هم که انجام میدهد، معامله هم تصرف مالی در مال خودش نیست، تصرف است در مال موکل و موکل هم مشخص کرده که مبیع این باشه، ثمنش هم چقدر باشه، ولذا اتلاف مال حساب نمیشه. وقتی اتلاف مال نبود پس وکالت در اصل معامله هم صحیحه. این شد دو صورت. نه، اون که آیه میفرماد اینه که یعنی مالتون رو در اختیار سفیه بگذارید که هر کار دلش میخواد بکنه، اینو آیه داره میفرماد. اینجا مال در اختیار اون نگذاشته، این مالو گذاشته که این مال رو بفروش، پولشو بیار به من بده. و اما صورت سوم که امام نفرموده، صورت سوم اینه که اگر کسی وکیل مستقل باشه، یعنی وکیل تام الاختیار، میتونه این فرشو بفروشه یا اون فرشو بفروشه، قیمت رو هم خود وکیل تعیین بکنه نه موکل. اینو میگیم وکیل تام الاختیار. وکیل تام الاختیار آیا صحیحه یا باطل؟ اگه وکیل سفیه بود، اینکه امام خمینی نفرموده احتمالا علتش این بوده ها، یعنی علت اینکه این صورت رو نگفته اینه که تو ذهن امام این بوده که این باطله. علت اینکه باطل هم هست اینه که اینجا دیگه وکیل، وکیل متصرف در ماله، یعنی میتونه این فرشو بفروشه یا این فرشو اجاره بده، قیمتش رو هم خود وکیل میخواد تعیین کنه. این تصرف مالی است، تصرف مالی هم برای سفیه جایز نیست. بلکه باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که اولا فرق بگذارید بین عقد وکالت و عقد مورد وکالت. این دوتا باید فرق گذاشته بشه. یعنی یه بحث اینه که من به این آقا میگم شما وکیل من، این درسته یا باطل؟ مطلب دوم اینه که حالا این وکیله میخواد بفروشد، درسته یا باطل؟ یعنی تفکیک کنیم بین وکالت و بین مورد وکالت. اما خود وکالت با یه اینجوری بگیم، میشه آدم یه سفیهی را وکیل خود بکند؟ این جایزه یا جایز نیست؟ اینو باید بگوییم که اگر این وکالت وکالت مجانی باشه که قطعا جایزه. یعنی همینطوری آدم به یکی بگه شما وکیل من باش، این که قطعا جایزه، چون این که تصرف مالی نیست. یا اگر که اینجوری بود بگه که شما وکیل من باش، در برابر این که وکیل من هستی 1,000,000 تومان پولم بهت میدهم، یعنی خود وکالت یه نوعی اجاره باشه، یعنی اون سفیه بشه اجیر برای موکل، اینم که اشکال نداره. همین الان نوع مردم این کارا رو میکنن یا نه؟ یه آدمی که خل باشه میارن تو خونهشون بگن که مثلا خونه ما رو تمیز کن، اینقدر دست مزد بگیر یا نه؟ یا میگن این کار باطله؟ نوع مردم میگن که سفیه را وکیل بکنیم، این در واقع کسب مال برای سفیه، نه تصرف مالی. یکی دیگه چی فرق کرده؟ یکی دیگه یعنی این وکیل اجیره، وکالتی که یه نوع استیجاره، یعنی اون وکیل خودشو به من اجاره داد که وکیل من باشد، اینم که هیچ اشکال نداره، چون این که کسب ماله نه اتلاف مال. بله، یک صورت جایز نیست، با اون صورت هم اینه که اگر یک وکالتیه که به قول معروف مثلا یه نوع برندی داره، یه کسی میخواد یه سفیهی را وکیل کنه و سفیه پول بدهد که وکیل بشود، یعنی سفیه میگه من 1,000,000 تومان میدم تو وکیل شما باشم، مثلا همین وکیل بودن یه اعتباره برش، اینجاست که اشکال داره. اونجایی که وکالت مجانی طوری نیست، اونجایی هم که وکالت استیجار اشکال نداره. این صورت فقط اشکال داره دا. که کسی میگه من اینقدر پول میدم تا شما منو وکیل خودت بکنی، این تصرف مالیه و این اشکال داره. بله آره، نه اونطور نیست، نه نه چی نفهم نفهم دوباره بفرمایید. اگه اون بشه که خب خیلی هم خوبه، نه اون که تازه باید دعاشم بکنید که خدا پدرش رو بیامرزه. ایشون فرماده که با وکالت یکی از سفاهت در میاد. خب خوبه، پس همه دیوانه ها رو آدم وکیل بکنه تا از وکالت تا از سفاهت در بیان دیگه. این ماله نه شرط لازم نیم، مثلا خود وکالت یه عقد جایزه، بعد این آقا میتونه در برابر وکالت پولم بگیره، میتونه نگیره، میتونه دم پول بدهد. ما میگه فقط اون صورتی که پول بده اشکال داره، بقیش که طور نیست. این مال عقد وکالت. و اما حالا مورد وکالت، و اما مورد وکالت، مورد وکالت همینجور که امام فرمود درسته، یعنی اونجایی که وکیل در صیغه خوندنه، یه صیغه فقط میخواد بخونه، این که هیچ اشکال نداره. اونجایی هم که وکیل در معامله است، اینم باز اشکالی نداره. اونجایی که وکیل مستقله همش اشکال داره. اونجایی که وکیل مستقله یعنی خودش خود سفیه میشه همه کاره، این که بفروشه یا اجاره بده یا ببخشه، این رو خودش میخواد تصمیم بگیره. اگر اینجوریه این اشکال دارد. مثلا یک کسی وکیل اینطوری است که هم میتونه ببخشه هم میتونه بفروشه، همه کار میتونه بکنه. اینم روشنه دیگه که چرا. این شد مسئله اول. مسئله بعدی، لو حلف السفیه او نظر علی فعل شیء او ترکهی مما لا یتعلق بماله. اگر یه سفیهی قسم بخوره، مثلا قسم خورد که مثلا من چای نمیخورم، سفیه قسم خورد چای نمیخوره، قسمش درسته یا نه؟ خب درسته دیگه. یا نظر کرد یه کاری رو انجام بده، حالا نظر کرد که فردا روزه بگیره، این که صحیحه. مما لا یتعلق به مالی، اونهایی که مربوط به مال نباشه، مثلا نظر کرد روزه بگیره، این صحیحه. ولی حالا اگر که سفیه نظر کرد یه گوسفند قربانی کنه، این درسته یا نه؟ حالا اینو خواهیم گفت. ولو حنسه، حالا این قسم خورده بود یا نظر کرده بود، بعد هنس نظر کرد، نظر کرده بود فردا روزه بگیره، فردا روزه نگرفت، اینجا کفاره، باید کفاره بدهد که سایر ما یوجب الکفاره، مثل بقیه چیزایی که کفاره داره، که قتل الخطأ بل افطار فی شهر رمضان. مثل این که فرض کنید اگر یه سفیهی آدم کشت، حالا تصادف که زد یکی رو کشت، غیر از این که حالا باید دیه بدهد، خب یک کفارم گردنش میاد یا نمیاد؟ 60 روز روزه مثلا. اگر سفیه قتل خطایی انجام داد کفارشو داره، یا سفیه روزه ماه مبارک رو افطار کرد، خب کفاره گردنش میاد. و هل یتعین علیه الصوم لو تمکن من او یتخیر بینه و بین الکفاره المالیه که غیره بجهان. حالا این سفیهی که روزشو افطار کرده وقتی کفاره گردنش میاد حتما باید 60 روز روزه رو بگیره، یا اینکه میتونه 60 فقیر هم اطعام بکنه؟ یعنی آیا مخیر است بین مال و غیر مال، یا فقط همون غیر مالی رو باید انجام بده؟ سفیه وقتی افطار کرد آیا معین است برش که فقط روزه رو بگیره اگر تمکن از روزه دارد، یا اینکه مخیر است بین روزه و بین کفاره مالی، یعنی اون اتق رقبه و 60 مسکین طعام؟ وجهان دو وجه هست. احبتوهما الاول، احبت اینه که همون غیر مالی یعنی روزه رو بگیره، خب اینکه دلیلش هم روشنه دیگه. نعم لولم یتمکن من الصوم، بله اگه روزه رو نمیتونه بگیره تعین غیره، اون کفاره مالی رو باید بدهد. کما اذا فعل ما یوجب الکفاره المالیه علی تعین، کسی که سفیه بود روزشو افطار کرد اگر نمیتونه 60 روز روزه بگیره خب باید 60 مسکین رو طعام بدهد. این مثل این که اصلا از اول یک کفاره مالی گردنش بیاد، مثل تقریبا تمامی کفارات احرام. سفیه رفت مکه، بعد مثلا یکی از کفارات احرامو انجام داد، فرض مثلا حالا رفت زیر سایه یا نمیدونم حالا تو آینه نگاه کی یا هرچی، اینه که به هر حال محرمات احرام در باب حج، اینا همشون کفاراتشون کفارات مالیه. خب سفیه اگه اون کارو کرد باید این کفاره رو بدهد. یا الله. خب اما حالا دلیل مسئله، توی این مسئله امام خمینی فرمود که نذر و قسم سفیه صحیحه. این که خب دلیلش روشنه، چون نذر و قسم اینها تصرف مالی نیستند. اگر نذر کرد که یه روزه بگیره، نذر که روزه بگیره، اینه که تصرف مالی نیست. ولی حالا اگر که کسی سفیه بود و نذر کرد یه شام بدهد، یا نذر کرد یه چیزی رو صدقه بدهد یا قربانی بکنه، آیا این نذر صحیحه یا باطله؟ امام اینو مسکوت گذاشت، ولی این از همین عبارت ها میشه به دست آورد که اونجایی که سفیه نذر میکند، نذر خودش ابتداعا مال نیست. این نذر در واقع برای اینه ها که مثلا نذر کرده چیزی مثلا شام بدهد، این در واقع نذر برای تقرب الالله ثانیاً و بالعرض ماله. تو ذات نذر یا تو ذات قسم تصرف مالی نخوابیده، بله اگر که نذر کرد که اینجوری به خدا نزدیک بشود باید یک کار مالی انجام بده. یعنی لازمه بعضی از نذرها یا قسمها ماله، بنابرای خود نظر میشه صحیح و اون مال هم به گردنش میاد و باید انجام بده. بله درسته. بله ایشون میفرماد که آدمی که سفیه خود تو خود نظر و قسمش هم ممکنه که سفاهت به خرج بدهد. خب بله اینا میپذیرم درسته، ولی خب این که دلیلی بر بطلان نمیشه. مثلا فرض کنی یه سفیهی نظر کرده که اگر که یه غیبت کرد 5 سال روزه بگیره. معمولا آدم عاقل اینجور نظری نمیکنه، ولی حالا اینجوری نظری دیگری ممکن نظر بکنه که اگر یه غیبت کردم یه روز روزه بگیرم، ولی این گفت که اگر یه روز روزه یه غیبت بگیرم 5 سال روزه بگیرم. خیلی خوب، اشکال نداره دیگه، صحیح. علتش هم اینه که ما یک اطلاقی نداریم که به صورت کلی بگوید هر تصرف سفیه باطله. اینجور دلیلی که نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که مال به دست سفیه نده، فقط همینه. اینم شامل این مثال نظر نمیشه، ولی زبایی بگیم نظرش صحیحه دیگه. اطلاقی یا عمومی بر این که تصرفات سفیه باطل است نداریم، ولی زبایی میشه درست. و اما کفاره قتل، حالا من که شاید بعد بگم شاید بعدم بگم تمام تصرفات سفیه صحیحه، حتی مالیش، یعنی روحش اصلا شاید برعکس باشه. به هر حال فعلا اگر که این آیه شریفه رو ملاک قرار بدیم که بلا تو تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیامن، این آیه شریفه فقط داره میفرما تصرف مالی سفیه جایز نیست، بیشتر از این چیزی استفاده نمیشه. کفارات ابتداعا تصرف مالی نیستند، اما مثل قتل خطعی که امام فرمود، اون قتل خطعی که یک نوع زمانه، در واقع یک عملی از سفیه خطأً صادر شده، یعنی در واقع تصرفی نکرده. این مثل این که مثلا سفیه پاش خورد به یک استکان مردم، استکان مردم شکست، ضامن هست یا نیست؟ یا بگیم چون سفیه ضامن نیست، ضامنه دیگه. مثل این که یه بچه لیوان مردم شکست. کفارات که خیلی واضحه که به گردن سفیه میاد و زمان پیدا میکند، یعنی کفارات یه نوعی زمانند. شایدم کسی بگه کفارات در واقع یه نوعی تخفیف گناهه، مثل کفارات احرام. تخفیف گناه هم که سیه، آیا سفیه گناه میکنه یا نمیکنه؟ یا مثل مجنونه که گناه نداره؟ سفیه گناه که داره. این کفارات رو هم شرع گذاشته به عنوان تخفیف گناه، تخفیف مجازات، تخفیف عقاب. و تخفیف عقاب برای سفیه صحیحه. پس کفارات هم مشکلی نداره. انما الکلام درباره اون کفاراتی که تخییر بین مال و غیر مال بود، مثل کفارات روزه. اینجا امام فرمود که اگر که تمکن از اون روزه رو نداره؟ این چی که باز روشنه که هیچ اشکال نداره، یعنی کسی روزهش رو افطار کرد، حالا باید اون 60 مسکین رو طعام بدهد. در واقع اینو باید اینجوری بگیم، ما بگیم که این اصلا از بحث خارجه، به خاطر اینکه اینو تصرف مالی بهش نمیگند. این اصلا تصرف مالی نیست. و الا اگه ما بخوایم بگیم این تصرف مالیه، اگه کسی اینو بخواد بگه تصرف مالیه ها، این در واقع یه نوعی تناقض میشه. چرا تناقضه؟ به خاطر اینکه از یه طرف شارع میگوید افطار کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان حرامه، گناهه. اگر یک کسی سفیه بود و بگیم سفیه تصرف مالی نباید بکنه، یعنی کفاره گردنش نمیاد کفاره مالی، این معنیش اینه که یعنی سفیه میتونه روزشو بخوره کفارم گردنش نیاد، معنیش این میشه دیگه. یعنی اون چیزی رو که شارع حرام کرده بود الان برای این شد حلال، شارع اصلا این کفاره رو برای این گذاشته که اون روزه افطار نشود. سفیه اگه بگه که من میدونم که روزمو بخورم چیزی گردنم نمیاد، این نقض غرض شارع میشه. بل بحثمون سر سفیهه نه مجنون، که شما فرما مجنونه، این سفیهست. سفیه که اینقدر حالیش هست، سفیه کم عقل خله. خب کم عقل که میفهمه که باید روزه بگیره نباید افطار کنه. خیلی خوب، اینم شد مسئله ششم. بله، در واقع این مسئله ششم اگه کسی اینجوری تشبیه بکنید، مسئله ششم دقیقا مثل مسئله خمس و زکاته. اگر یک سفیهی مالی داشت و سال برش گذشت، خمس داره یا نداره؟ و خمس رو هم باید بده یا نه؟ اینا در واقع یک نوعی زمانه. به مسلم خمس و زکات برای سفیه واجبه. سفیهی که حنس نذر کرد یا حنس قسم کرد، مثل یک سفیهیه که دامداری داشت، خمس و زکات اومد گردنش، باید بده دیگه. اینا رو تصرف مالی بهش نمیگویند، اینا یه نوع زمانه. مسئله هفتم، لوکان للسفیه حق القصاص. اگر یه سفیهی حق قصاص داشت، پدرش رو کشتند، الان این سفیه حق قصاص داره، جازن یعفو و انهو، میتونه از حق قصاص بگذرد. بخلاف دیت و ارشل جنایت، برخلاف دیه، اگر که پدرش رو کشتند اما سهوًا کشتند، اینجا دیه طلبکاره، نمیتونه دیه رو عفو کنه. روشن دیه دلیلش دیه، چون اگر که حق دیه طلب داره این تصرف مالیست و حق نداره ببخشه چون اتلاف ماله. یا مثلا اگر که دیه جنایت بر خودش بود، یک کسی مثلا زد دست این سفیه و شکست، الان این دست سفیه شکسته شد، سفیه عرش جنایت طلب داره، این حق نداره یه وقت عفو کنه چون تصرف مالیه، اتلاف مالم جایز نیست. اما اگر که پدرش را عمدن کشته اند، اینجا الان صفیه ابتداعاً دیه طلب نداره، ابتداعاً حق قصاص طلب داره. حق قصاص هم یک امر غیر مالیه. وقتی غیر مالیه اشکال نداره که بگه اصلا میگذرم، عفوش میکنم، میتوندم بگه پول میگیرم. پس در بحث قصاص صفی حق عفو دارد، در بحث دیات حق عفو ندارد، چون قصاص حق غیر مالی است و دیه حق مالیه. حالا اگر که سفیه حق قصاص را تبدیل کرد به مال، اگر سفیه اونو تبدیل کرد به مال، اینجا دیگه حق بخشش نداره. یعنی سفیه میتونه بگه قصاص میکنم پدرمو کشتن، یا قصاص نمیکنم، این حقو داره، مثلا حلالش میکنم، عفوش کردم. اما اگر که گفت که پول میگیرم، حالی که اونا حاضر شدن پول بدن، گفت که نه پولم حلال کردم، این جایز نیست. یعنی وقتی تبدیل کرد به مال دیگه جایز نیست. و شبیه این مسئله است، حالا اینکه امام نفرموده، شبیه این مسئله است اینکه الان توی دادگاه ها متعارفه که مثلا کسی را که محکوم به زندان میکنند یا محکوم به شلاق، بعد میگن اون زندان را یا این شلاق را میشه خرید، یک پول بدید، میگن تعزیر مالی به جای اون تعزیر زندان یا شلاق. اگر که یک سفیهی محکوم به زندان شد یا محکوم به شلاق شد، خب این که هیچ اشکال نداره که شلاقش بزنن یا زندانش کنن، ولی آیا خود سفیه میتونه بگوید که من به جای این که زندان بروم اینقدر پول میدم زندانم نبرید؟ این معلوم نجایز باشه، به خاطر اینکه یه نوع تصرف مالیه و تصرف مالی سفیه هم جایز نیست. بله 100% و غلاییه، ولی خب یه نوع تصرف مالی میشه. و صلی الله علیه.